میتونید از طریق شماره 162 صحبت بفرمایید و یا اینکه پیامک ارسال بکنید به سامانه 30162 و مطمئن باشید که بسیار تاثیرگذار میتونه باشه، به دست برنامه سازان، مدیران و مسئولان میرسه و قطعا اونها و این بزرگواران پرسش ها رو مطمئن نظر قرار خواهند داد و حتما اقدامی صورت خواهد گرفت. خیلی ممنونم و لطف میکنید از اینکه ابراز محبت دارید. متقابلا از همه شما ممنونیم و امیدواریم که همچنان همراه ما بمانید، برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوید و اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده جوانه ها باشید.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا. سلام و درود به شما دوستای عزیز جوانه ای. رفقا حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ امیدوارم تک تک شما جوانه های ایرانی دلتون شاد و تنتون سالم باشه و از لحظه لحظه عمرتون لذت ببرید. من سید گل آین علویون به همراه همکارم آقای ایلیا فیزی در 30 دقیقه پیش رو با افتخار در خدمتتون هستیم. دوستان، سوال برنامه این هفته ما از شما اینه: به ما بگین به نظر شما مادر چه نقشی در بینش ما نوجوانا داره؟ لطفاً مثل همیشه پاسخ‌ها و نظراتتونو در این زمینه با شماره پیامک 30558 با ما در میون بذارین. ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.
جوانه ها، اگه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید، حتما شنیدید که در بخش قبل ازتون خواستیم به ما بگید نقش مادر در پیدایش بینش و آگاهیم در ما نوجوانا چیه. البته ما هم بیکار ننشستیم و در این باره با تعدادی از کارشناسان این حوزه صحبت کردیم که تلاش میکنیم چکیده ای از صحبتامونو در طول برنامه بهتون بگیم.
به نظر کارشناسان، از اونجایی که همه ما انسان‌ها ابتدایی ترین آموزش ها رو از هسته خانواده آغاز میکنیم، خانواده مهمترین و اصلی ترین عنصر نقش دهنده و جهت دهنده زندگی ماست و طبیعتاً یکایک اعضای خانواده بر روح و روان ما تأثیر گذارن.
اما میشه گفت در بین همه اونها نقش مادر بزرگتر از بقیه است، چرا که مادر از نخستین لحظه پیدایشمون با ماست و به طور ناخودآگاه و آگاه ارتباط نزدیک و گسست‌ناپذیری با فرزندش داره.
حالا اگه موافقین بریم چند بخش از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه های عزیز سلام، ستایش منتظری هستم. در بخش ما میتوانیم با من همراه باشید. مادر شد. میگم ما نوجوانا تا حالا به این فکر کردیم که مادرمون چه نقشی توی زندگی و بینش ما نوجوانا داره؟ میدونید من چه توصیفی از این موضوع دارم؟ من میگم مادر آدم مثل چشم راست آدم میمونه. با اونه که میتونیم دیده بهتری نسبت به همه چی داشته باشیم. اگه خدایی نکرده چشم راستمونو از دست بدیم یا نخواهیم به چشم راستمون گوش بدیم و چشممون رو اون ببندیم، درسته بازم با چشم چپمون میتونیم ببینیم، ولی خب دیگه دیده کاملی از هیچ چیزی رو نخواهیم داشت. واقعیت هایی که فقط با چشم راستمون قابل رؤیت بود دیگه نیست. فکرشو کنید چقدر همه چیز تغییر میکرد. ماهایی که مادرمون نمیذاشت توی یه چاله بیفتیم، حالا به خاطر هر چیزی مدام از این چاه به چاه بعدی میافتیم. بیا ما قدر این فرشته بدون بال زندگیمونو بدونیم. سعی کنیم برای خوشحال کردنشون هر کاری رو انجام بدیم. هر شخصی عطر خاصی داره. گاهی برخی عجیب بوی خدا میدن، همانند مادر. جوانه های عزیز، ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها امروز هم دقایقی کوتاه رو مهمون خونه هاتون هستم. امروز میخوام کتاب زیبای خاطرات یک بیورزه رو بهتون معرفی کنم.
معرفی کتاب. کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان.
بچه بودن واقعا بده. هیچ کس بهتر از گره کفلی ریزه میزه اینو نمیدونه. او در مدرسه راهنمایی با بچه‌های همکلاسیه که بلندتر و زیرکتر از او هستند و موهای صورتشون رو اصلاح می‌کنند. در دفترچه خاطرات یک بیورزه نویسنده گرگ هفری را قهرمانی شک برانگیز معرفی می‌کند. خود گرگ نیز درباره دفترچه خاطراتش چنین می‌گوید: از من انتظار نداشته باش بنویسم دفترچه خاطرات عزیزم چنین شد و دفترچه خاطرات عزیزم چنان شد. شانس آوردیم که هفلی به گفتش عمل نمی کند و رفتار و گفتارش کاملا با هم فرق دارند. دوستان جوانه‌ای من، نویسنده این کتاب جف کینی و مترجم اون ندا شاد نظره. حالا من میخوام قسمتی از این کتاب رو براتون بخونم. اول از همه بگذار یک چیز رو رو راست بگویم. این دفترچه یادداشت های روزانه است، نه دفترچه خاطرات. میدونم که روی جلدش نوشته دفترچه خاطرات، اما وقتی مامان میخواست اونو برام بخره عمدن به او گفتم دفترچه‌ای بخره که نشه به اون گفت دفترچه خاطرات. عالی شد، فقط کافیه چند تا احمق دور و برم پیدا کنم که وقتی این دفترچه رو دستم میبینن اشتباهی فکر کنم این دفترچه خاطراتمه. چیز دیگری رو هم همین الان باید توضیح بدهم. خریدن این دفترچه نظر مامان بوده نه من. اما اگر مامان فکر کرده قرار است هر لحظه و هر جا هر احساسی دارم بنویسم در اشتباه است، پس از من انتظار نداشته باش بنویسم دفترچه خاطرات عزیزم چنین شد و دفترچه خاطرات عزیزم چنان شد. دوستان جوانه ی من، متاسفانه به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. اگه میخوای بدونید ادامه این کتاب زیبا چی میشه، حتما این کتاب رو تهیه کنید و از خوندن اون حسابی لذت ببرید. تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا نگهدار.
در بخش قبلی گفتیم به نظر کارشناسان مادران در زندگی و شکل‌دهی بینش نوجوانان نقش ویژه‌ای دارن. اگه بخوایم بدونیم میزان تاثیرپذیری ما از مادرمون چقدره، باید بدونیم علاوه بر نقش وراثت که بخش عمده‌ای از تفکرات و بینش ما رو تعیین می‌کنه، به دلیل ارتباط بسیار زیاد و انکارناپذیری که هر کدوم از ما با مادرمون داریم، رفتار و تفکراتمون تحت تأثیر رفتار و تفکرات مادرمون خواهد بود. و نقش الگوپذیری از مادر رو هم نباید فراموش کنیم که خیلی وقتا به طور خودخواسته و آگاهانه هم حتی در سنین بالاتر از افکار و بینش مادر تقلید میکنیم.
پس با این توضیحات معلوم میشه که مادران در شکل دهی بینش و تفکر فرزندان نقش بیبدیل و انکارناپذیری دارن. به عبارت دیگه اونقدر نقش مادران در چگونگی بینش ما تأثیر گذاره که باید بگیم هر چقدر مادرانی آگاه تر داشته باشیم، فرزندانی داناتر و مسلماً جامعه رشد یافته تر خواهیم داشت.
سلام، من زهره کریمی هستم. امروز میخوام در مورد خانم نشاط جهانداری براتون صحبت کنم. خانم نشاط جهانداری متولد 3 آبان 1369 در تهران، اولین بانوی خلبان هواپیمای MD ایرانی هستند. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی فناوری هوانوردی هستند که حالا به عنوان اولین کاپیتان هواپیمای MD خلبانی می کند. آموزش های اولیه خلبانی رو در 17 سالگی یاد گرفتند. همچنین علاوه بر تحصیل دانشگاه به خاطر علاقه زیاد گواهینامه کامل خلبانی از جمله گواهینامه خلبانی بازرگانی و پرواز بدون دید در شب رو هم دریافت کردند. بعد از تحصیل مشغول به کار شدن. کارشون هماهنگی خلبانان قبل از پرواز و ارائه اطلاعاتی بود که هر خلبان برای انجام پرواز نیاز داشت. در سال 1389 وارد شرکت هواپیمایی زاگروس شدند و در حیطه ایمنی پرواز و بازخوانی داده‌های اطلاعاتی پرواز شروع به کار کردند و 3 سال به کارشون ادامه دادند. در نهایت سال 1392 زمانی که شرکت نیازمند نیروی خلبان بود، بعد از شرکت در آزمون با رتبه ممتاز قبول شدند و کم کم با گذروندن دوره‌ها با معلم خلبان شروع به پرواز کردند. 29 تیر ماه 98 بود که تونستن سردوشی 4 خط رو دریافت کنند تا به عنوان نخستین بانوی خلبان هواپیمای MD و دومین بانوی کاپیتان ایران شناخته بشن. 22 مهر 1398 بیشک روز فراموش نشدنی در صنعت هوانوردی ایران بود که برای اولین بار هدایت یک هواپیما توسط 2 بانوی خلبان با 170 مسافر انجام شد. این پرواز با خلبان اولی نشاط جهانداری و خلبان دومی فروز فیروزی انجام گرفت. برای این بانوی موفق و پرتوان ایرانی آرزوی سعادت و سلامتی دارم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من کیان تقی‌پور هستم و یه بار دیگه همراه با مامان طاهره مهمون خونه هاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان برنامه خوب جوانه ها. امیدوارم هر جای میهن عزیزمون که هستید حالتون خوب باشه. یک بار دیگه این افتخار نصیب من و کیان شد که با یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم.
امروز همراه با مامان طاهره رفتیم به شهر قزوین. قزوین یکی از شهرهای باستانی و گردشگری ایرانه. قراره داخل چند تا برنامه راجع به شهر قزوین صحبت کنیم.
امروز میخواییم با همدیگه بریم به حمام قجر قزوین. حمام قجر یکی از بزرگترین حمام‌های تاریخی ایران و از مکان‌های دیدنی قزوین به حساب میاد که در دوره صفوی ساخته شده. این حمام در 11 مرداد سال 1384 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و امروزه به عنوان موزه مردم شناسی قزوین فعالیت می‌کند. بنابراین علاوه بر تماشای معماری و تزئینات بنای تاریخی حمام قجر، میتونیم با دیدن از حمام قجر فرهنگ و آداب و رسوم مردم قزوین رو هم بشناسیم.
حمام قجر به دستور شاه عباس دوم صفوی توسط امیر گونه خان از سرداران و امرای وی ساخته شد و در ابتدا حمام شاهی نام داشت. در دوره قاجار به دلیل اینکه معمار بنا از خاندان قاجاریه بود، نام حمام به حمام قجر تغییر پیدا کرد. وسعت حمام قجر حدود 1045 متر مربع است و شامل 2 قسمت جداگانه زنانه و مردانه می شود. به این ترتیب زنان و مردان می توانستند در یک بازه زمانی از حمام استفاده کنند. حمام قجر قزوین مانند همه حمام های ایرانی از 3 بخش اصلی سربینه، میاندر و گرمخانه تشکیل شده است. اصول معماری این حمام بر اساس طب سنتی طراحی شده، به گونه ای که از سربینه تا گرمخانه دما و رطوبت به تدریج افزایش می‌یابد. در اصلی حمام رو به جنوب باز می‌شود و با راه پله مارپیچی به سربینه می‌رسد. در دیگری نیز از سمت غرب به حمام راه داشته که احتمالاً مخصوص بانوان بوده.
سربینه بزرگ گرمابه که حوض زیبایی در وسط اون قرار داره، فضایی سرد و خشک داره و در معماری ایرانی این فضا معمولاً به شکل هشت ضلعی ساخته میشه. سربینه حمام قجر قزوین هم نقشه هشت ضلعی داره و از دو طاق جناقی در بخش شرقی و غربی تشکیل شده. در اطراف حوض سکوهایی وجود داره که در گذشته محل رختکن بوده و در حال حاضر بخشی از اشیای موزه مردم شناسی در اون قرار گرفتن. سربینه به عنوان مکانی برای تعویض لباس و آماده شدن برای استحمام استفاده می شد و توسط راهرویی که دارای طاق جناقی بسیار باریکی هستش به گرمخونه راه می یافت. در گذشته سربینه علاوه بر رختکن فضای عمومی برای داد و ستد و گپ و گفت بوده. در فضایی هستش که سربینه و گرمخانه رو از هم جدا میکنه. این تفکیک فضایی از طریق راهروها و هشتیهای طولانی صورت میگیره تا افراد هنگام خروج از حمام به طور ناگهانی از هوای گرم وارد هوای سرد نشن. گرمخانه زنانه و مردانه به شکل چلیپا هستش و اتاقک هایی برای شستشو در شرق و غرب اون وجود داره. حمام قجر قزوین گرمخونه بزرگ شامل خزینه آب گرم، حوض آب سرد، اعیان نشین و آب انبار داره. انتقال آب در حمام قجر از طریق لوله های سفالی یا اصطلاحاً تنپوشه های سفالی انجام می شده. از گرمخانه تا ارتفاع 1.5 متر کاشیکاری شده و رسمی بندی و یزدی بندی سقف ها به زیبایی این بخش از حمام افزوده. سنگ های بزرگ و یک تکی برای سکوها استفاده شده که از ویژگی های این بنا محسوب میشه.
کاشیکاری بخشی جدا نشدنی از معماری ایرانی است و در کنار طاق‌های رسمی بندی یکی از تزئینات اصلی حمام قجر به حساب می‌آید.
حمام قجر در حال حاضر به موزه مردم شناسی تغییر کاربری داده و از سه بخش تالار اقوام، مشاغل و آیین‌ها تشکیل میشه که به وسیله مجسمه‌هایی در اندازه‌های واقعی زندگی روزمره مردم رو نشون میده. در قسمت سربینه زندگی اقوام غالب ساکن قزوین مانند تات، مراقی، کرد، لور و ترک به معرض نمایش گذاشته شده. در تالار میاندر آیین‌های 13 پدر، 50 پدر و مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام و در قسمت آخر هم 6 شغل قابل بازدید هستند. برای ساخت مجسمه های مومی موزه دقت و ظرافت بسیاری به کار رفته و لباس اونها در تاریخ اقوام سنتی ثبت شدن.
جاهای دیدنی خیلی زیادی نزدیک حمام قجر وجود داره، مثل کاخ چهل ستون قزوین، بازار قزوین، گرمابه خان، خانه زعیم. اینها جای دیدنی هستن که نزدیک حمام قجرن.
حمام قجر قزوین در خیابان عبید زاکانی کوچه محمد رضا درگاهی قرار داره.
امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشین و خوشحال میشیم با ما همراه باشین تا بیشتر راجع به شهر قزوین اطلاعات کسب کنیم.
امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا یک برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
فعلا خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم تا هفته آینده و جوانه‌های بعدی همه شما در پناه خداوند روزگار آرام و خوشی رو بگذرونین. سرتون سبز و دلتون شاد باشه. خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق
نگهدار شما.
روز بخیر هموطنان ارجمند و سپاس بسیار از همراهیتون همچنان با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست و درود می‌فرستیم و همه کسانی که در راه اعتلای نام ایران می‌کوشند و برای عزت، اقتدار و سربلندی این مرز و بوم تلاش می‌کنند.
از همدلی تا همزبانی
بایستی اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنم؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات، اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات می تواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیاورد، یعنی اسلامیت رو تأمین کند. انتخابات میتواند نمایندگانی رو در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کنند. پس بنابراین هم جمهوریت و هم اسلامیت متکی به انتخابات. انتخابات بنابراین ضروری است در نظام جمهوری اسلامی. انتخابات ضروری است.
خب زمان به سرعت میگذره، ما فرصت داریم که انشاءالله در لحظات آینده یک برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم.
چرا اینجوری شد یه هو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خدا من این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه‌ای.